موضوع دومی که در جلسه هشتم بهش میپردازیم مطالعات معاصر قرآنی در غرب با استفاده از دانش زبان شناسی هست. زبان شناسی هم همونطور که عرض کردم یکی از دانش‌های بسیار مطرح در حوزه علوم انسانی است، یک دانش کاملا مستقل و شناخته شده است. دانشی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان میپردازد. زبان به عنوان بخش مهمی از هستی و موجودیت نوع انسان، زبان شناسی وظیفه خودش رو قرار داده که جنبه‌های مختلف این پدیده شگفت‌آور و حاکم بر روابط انسانی رو شناسایی بکنه. زبان شناسی برخلاف انسان شناسی سابقش به قرن‌های گذشته برمیگرده، اما باز اقبال جدی و رونق جدی اون از حدود نیمه دوم قرن 19 هم به بعد و حتی در زمان حاضر هست. مهمترین اهدافی که زبانشناسی به عنوان یک دانش دنبال میکنه پاسخ به پرسش‌های بنیادین درباره زبان هست، شامل چیستی زبان، چگونگی تکامل زبان بشر از گذشته تا الان، ویژگی‌های مشترک زبان‌های زنده جهان و حتی بررسی و پژوهش پیرامون زبان‌هایی که منسوخ شدند و از میان رفتند، شیوه برقراری ارتباط زبانی میان انسان‌ها و همینطور تبیین دلایل دگرگونی زبان‌های رایج میان انسان‌ها. شاخه‌های مختلف و متنوعی هم دانش زبانشناسی دارد. من اینجا 6 تا عنوان رو و 6 شاخه مهم رو انتخاب کردم و این انتخاب هم دلیلی داره که توی اسلاید بعدی توضیحش رو خواهم داد. ملاحظه می‌فرمایید عناوینش رو آواشناسی، معناشناسی، زبانشناسی تاریخی، کاربرد شناسی، تحلیل گفتمان و ریشه شناسی. ما دقیقاً مثل کاری که در خصوص انسانشناسی و مطالعات قرآنی اتفاق افتاده شاهد هستیم که از نیمه دوم قرن بیستم به بعد و به همون دلایلی که توی قسمت قبل مفصل توضیح دادم، استفاده از دانش زبانشناسی در مطالعات قرآنی هم رشد روزافزون و قابل توجهی پیدا میکنه و عده قابل توجهی از قرآن پژوهان غربی سعی میکنن که با این ابزار به سراغ فهم و تحلیل قرآن بیان و اقبال قرآن پژوهان غربی به پژوهش‌های اسلامی با استفاده از دانش زبانشناسی نگاهی متفاوت و دگرگون به موضوعات اسلامی به ویژه حوزه قرآن و حدیث رو در طول 40-50 سال اخیر شکل داده. در قسمت بعدی شماری از شاخه های مهم دانش زبانشناسی معرفی میشه، شاخه هایی که در مطالعات قرآنی و زیر مجموعه های مطالعات قرآنی بسیار میتونه تأثیرگذار و تعیین کننده باشه. این 6 عنوان توی اسلاید قبلی هم بود، من اینجا باز تکرار کردم. از آواشناسی به عنوان یکی از زیر مجموعه های زبانشناسی ما میتونیم در دانش تجوید قرآن استفاده بکنیم و حرفهای جدید بزنیم. در حوزه معرفی آناتومی دستگاه تکلم و نقش و جایگاهی که هر بخش از دستگاه تکلم در پیدایش حروف در زبان عربی دارد، همینطور بحث بسیار مهمی که در تجوید به عنوان صفات حروف معرفی میشه، این یک بحث کاملا علمی و دارای چهارچوب خاص خودش هست و دانش زبانشناسی در زیر مجموعه آواشناسی تونسته خدمات شایان توجهی رو به دانش تجوید در دهه‌های اخیر انجام بده. از دانش کاربردشناسی باز به عنوان یکی از زیر مجموعه زبانشناسی میشود در برخی از حوزه‌های مطالعات قرآنی مشخصاً آیات متشابهات استفاده کرد. آیات متشابهات آیاتی است که در چند جای قرآن یا عین یک عبارت یا عبارت‌های نزدیک به هم تکرار شده. برای مثال آیه شریفه و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، این دقیقاً چند جای قرآن تکرار شده. یا داستان حضرت موسی علیه السلام در سوره بقره، در سوره اعراف و در سوره شعرا تکرار شده. بخش قابل توجهی از اجزای این داستان شبیه به همه. اینها در حوزه آیات متشابهات مطرح میشن. از قدیم الایام هم دانشمندان مسلمان به این آیات توجه کردند و تعلیل هایی و توجیهاتی برای این مشابهت ها گفتند. اما دقیقاً وظیفه دانش کاربردشناسی اینه که عبارت های مشابه رو با بررسی سیاق اونها معنایابی دقیق انجام بده. از زیر مجموعه زبانشناسی تاریخی می شود در دانش بلاغت و بلاغت قرآن استفاده کرد، از ریشه شناسی در دانش مفردات قرآن و واژگان قرآن می شود استفاده کرد، از دانش بسیار مهم معناشناسی در تفسیر موضوعی می شود استفاده کرد و پژوهش‌های بسیار شاخص و قابل توجهی در دهه‌های اخیر با استفاده از دانش معناشناسی انجام شده، به خصوص در حوزه تفسیر موضوعی که در ادامه به بخش‌هایی از اون ما اشاره خواهیم کرد، و همینطور زیر مجموعه بسیار مهم تحلیل گفتمان که باز تحلیل گفتمان هم خوشبختانه در فضای پژوهش‌های پژوهشگران فارسی در 10-20 سال اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته. تحلیل گفتمان هم میتونه ابواب جدیدی از تفسیر و مفاهیم والای قرآن رو در اختیار ما قرار بده. ما متاسفانه فرصتمون محدوده و نمیتونیم جز به جز این 6 دانش رو و تأثیرش در مطالعات قرآنی رو معرفی بکنیم. من اینجا فقط به 2 شخصیت اشاره میکنم از قرآن پژوهان غربی. آقای آرتور جفری که ما در مباحث گذشته هم چند بار ازشون یاد کردیم، کتاب بسیار مهمی داره به نام واژگان دخیل، واژگان دخیل در قرآن. این رو ایشون مشخصاً با استفاده از فنون ریشه شناسی در ارتباط با قرآن انجام داده. پژوهش بسیار شاخص و قابل توجهی است. در حوزه معناشناسی هم قرآن پژوه شاخصی داریم به نام آقای توشیهیکو ایزوتسو که ما در درس ترجمه هم ازشون یاد کردیم و در ادامه هم با تفصیل بیشتری از پژوهش‌های ایزوتسو یاد خواهیم کرد.